ذهن دارم فکر میکنم شلاق هم داره، جرم سنگی نیست و اساسا موقعیت سختی است در موقعیت شهادت قرار گرفتن. جالبه بدونید که در دعاوی کیفری اگر کسی به عنوان شاهد یک صحنه جرمی رو تجربه کرده باشه و دیده باشه و یا چیزی ازش شنیده باشه، اگر در دادگاه به عنوان شاهد با زبون خوش حاضر نشه جلب میشه به دادرسی. یعنی همیشه همینجور نیستش که شاهد اختیار داشته باشه که بخواد در دادگاه شهادت بده یا خیر، اما در دعاوی حقوقی نه، این اختیار برای شاهد وجود داره که خودش رو وارد بازی نکنه، وارد اختلاف نکنه، حاضر به همکاری نشه. گرچه با توجه به ادبیاتی که ما در قرآن میبینیم تأکید شده بر این که اگر کسی شاهد امری بود حقیقت رو در دادگاه بیان بکنه و اون رو کتمان نکنه، در واقع برای کشف حقیقت همکاری بکنه، اما از اینکه حالا دعوا کیفری هست یا حقوقی هست، یک مسئولیت اخلاقی برای شخص شاهد ایجاد می شود که کمک بکنه به کشف حقیقت و اجرای عدالت.
بله، حالا آقای دکتر، بعضی ها مثلا به بیطرفی اشاره کرده بودن، یکی بله. از الزامات فرد شاهد آیا باید بیطرف باشه حتما؟
باید از اوضاع احوال اینگونه در بیاد که زینف پرونده نیست و خصومتی با یکی از طرفه نداره. ببینید مفهوم بیطرفی خیلی مفهوم روشنی نیست. مثلا فرض بکنید در یک دعوای خانوادگی اگر یه خانومی بخواد بدرفتاری شوهرش رو در دادگاه ثابت کنه، طبیعتا نمیتونه از 4 تا مرد غریبه به عنوان شاهد یاد کنه دیگه. بالاخره بعد دست به دامن پدرش بشه، دست به دامن برادرش بشه، از عموش کمک بخواد که بیان در دادگاه شهادت بدن که یه همچین چیزهایی رو دیدن. و خب طبیعتا اینا همشون آدمایی هستن که وابستگی و علاقه عاطفی به اون شخص دارن، نمیشه اینها رو انکار کرد. به هر حال شاهد یه درجه ای از وابستگی و علاقه رو به شخص مدعی داره، منتها نباید به نحوی باشه که برای قاضی این احساس ایجاد بشه که خودش ذی‌نفعه و یا اینکه دشمنی با طرف مقابل داره. اگر اینها برای قاضی احراز بشه اساسا اون شهادت اعتباری نخواهد داشت. مثلا فرض بکنید اگر یک مدیر عامل یه شرکتی به عنوان شاهد از کارمندان خودش بخواد استفاده بکنه، این شهادت مورد پذیرش نیست، چون کارمندان اون شرکت خودشون ذی‌نفع هستن در بردن و برنده شدن پرونده به نفع شرکت. و خب طبیعتا این با اون اصلی که ما میگیم باید استقلال داشته باشه شاهد از اصحاب دعوا مغایرت داره.
بله آی دکتر، از این تعداد شهود میتونه تاثیرگذار باشه در اون پرونده؟
بله، در قانون آیین دادرسی مدنی مشخصا اشاره شده به این که برای هر پرونده بر هر موضوعی چه تعدادی از شهود لازم هستن. معمولا در دعاوی با صبغه مالی حداقل شهادت 2 مرد یا 1 مرد و 2 زن لازم هست. در دعاوی کیفری ظاهرا تفاوتی بین جنسیت مرد و زن، اون حساسیت ها کمتره، وجود نداره. ولی نهایتا من خیلی کم دیدم در پرونده های اخیر، چه حقوقی و چه کیفری، که قاضی فقط و فقط به شهادت شهود استناد کنه و رأی بده. یعنی شهادت شهود عملا تبدیل میشه به یک دلیل تکمیلی، سایر ادله توجه میشه. متاسفانه خب یه حقیقتیه دیگه، یه مقداری ما درجه راستگویی در جامعهمون داره کاهش پیدا میکنه
متاسفانه،
و این باعث شده که حتی قضات هم دیگه خیلی نمیتونن 100% به شهادت شهود به عنوان تنها دلیل پرونده اکتفا بکنن. ولی در مواردی که شهادت شهود در کنار دلایل دیگه نشون میده که حق با مدعی هست، طبیعتا قاضی به استناد همه اینها حکم صادر میکنه
100%، چون بالاخره خیلی مهمه. یه وقتایی بحث جون یک آدم امکان داره در بین باشه، نمیشه حالا صرف هم به اون شهادت بسنده بکنیم. که آقای دکتر آزین عزیز پرسیدن که شهادت خانوم ها و آقایون آیا در درجه اعتبار یکسانی برخورداره؟
در امور مالی شهادت 2 خانوم معادل شهادت 1 آقا هست. آها. البته در مورد این هم بحث هست، یعنی من فکر میکنم این ظرفیت وجود داره
بازنگری بشه
به خاطر اینکه این قوانین در زمانی در واقع وضع شده بوده که اساسا خانم ها حضور اجتماعی در جامعه نداشتن.
بله.
اساسا سواد نداشتن، فقط قشر تحصیل کرده یه جامعه فقط آقایون بودن.
درسته.
و طبیعیه که کسی که اطلاعات مالی نداره خب خیلی هم شاهد خوبی نباشه.
بله.
اما الان که ما میبینیم بخش عمده ای از دانشجویان، اساتید دانشگاه، فرهیختگان جامعه از خانوم ها هستن، به نظر نمیرسه خیلی موضوعیتی داشته باشه، ولی به هر حال کماکان قانون ما این رو میگه در امور مالی و حقوقی که سرقه مالی داره، شهادت دو خانوم معادل شهادت یک آقا حساب میشه.
خیلی ازتون ممنونم، واقعا لطف کردین. از طرف همه همسایه ها ازتون تشکر میکنم. حیف که این هفته بازی نیست، فرید اینجا بود یه ذره باهاتون کری میخوندش.
یک دنیا ممنون برای موفقیت تیم ملی.
بله درود بر شما.
تمرکزمون به تیم ملی باشه.
خانواده و همسر گرامی خیلی سلام برسونید.
سلامت باشین. بزرگیتون میرسه.
زنده باشید دکتر. خدا
نگهدار.
خدا خب همسایه های نازنین، ممنون که امروز و این هفته کنار ما بودین. آخر هفته بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنیم. کنار خانواده حسابی بهتون خوش بگذره. خیلی هم مراقب سلامتیتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
اگه توی کشور اروپایی واقعا به اندازه ما برق مصرف نمی کنن. تلویزیون رو وقتی روشن می کنن که واقعا برنامه خاصی رو بر طبق برنامه ریزی می خوان ببینن، نه اینکه صبح تا شب تلویزیون روشن باشه حالا توی رچی نگاه کنی یا گوش کنی یا هر چیزی. من خیلی چیزه اتفاقا تو وسایل برقی، تو مثلا مایکروویو شاید خیلی مثلا استفاده نمی کنم، خیلی دوستش ندارم. مثلا اگر بخوام غذا گرم بکنم حتما میریزم تو قابلمه رو گاز گرم میکنم که حالا مثلا با اون اشعه ها اینا، و اصلا مثلا مرغ و گوشتم و اینا رو اصلا با مایکروویو چیز نمی کنم، یخش آب نمی کنم.
شب یه آرامش خاصی توش هست، شب یه سکوت قشنگی توش هست، شب آسمون خوب میشه نگاه کرد، روز آسمون چیزی نداره.
خیلی از خونه ها هستن که چراغ‌های خیلی زیاد و نور رو، یعنی احساس میکنن که اگه نور توی خونه کم باشه مثلا بده، چیز بدیه، یا احساس میکنن که اگه مثلا نور خونه خیلی زیاد باشه نشونه مثلا نمیدونم چطور بگم، مثلا کلاس اون خونواده است یا مثلا لول اون خونواده است، میدونی؟
قدیما فیلم‌های سینمایی وقتی که می‌خواستن از یه نفر اعتراف بگیرن یه آباژور میذاشتن جلو، نورشو میتابیدن تو صورت طرف.
بله.
این نور زیاد تو چشای این میتابوندن، بعد شروع کردن ازش اعتراف گرفتن. چرا؟ این نور زیاد اصلا رو اعصاب آدم تاثیر منفی میذاره، آدم عصبی میکنه.
درصد که به نظر من اگر که خونه نور پردازی خوب داشته باشه، حالا نور مستقیم نداشته باشه ولی بتونن مثلا با آباژور کوچیک کوچیک مثلا نور پردازی بکنن خیلی هم بهتر. میگم این چیزی که، یا مثلا میگم من چیزی که شنیدم اینه که مثلا تو کشور اروپایی واقعا تا تایمی که هوا تاریک نشه اینا از چراغ استفاده نمیکنن. چیزایی برام به حالا مهم و قانونه، ولی ساعت 9 تا مثلا 11 شب من ماشین لباسشویی روشن نمی کنم. یه موقعی از سر کار که میام، دیر وقت که میام، اتفاقا مثلا میذارم ساعت 12 1 2 تازه ماشین لباسشویی رو روشن می کنم مثلا اون موقع، یا صبح مثلا اگر بخوام برم سر کار صبح زود پا میشم مثلا روشن می کنم مثلا تا قبل از اینکه ماشین بیاد دنبالم. این واسم مهمه. Thank you.
ساحل آرامش.
عرض سلام خدمت همه شنوندگان رادیو سلامت و تشکر از خانم دکتر ناظمی برای همه وقتی که واسه ما میذارن برای حل مشکلاتی که ما داریم. خانم دکتر، راستش من یه مشکلی دارم با همسرم. من الان تقریبا 8 ساله که ازدواج کردم، ولی وقتی که یه مسئله یا نکته بین ما به وجود میاد، یک مشاجره بین ما به وجود میاد و میخوایم حلش کنیم، وقتی که صحبت میکنیم همیشه به یک بنبست میرسیم، یعنی اینکه این موضوع حل نمیشه معمولا، یا به خاطر اینکه اون تایم کوتاهی که من ترجیح میدم، اون تایم کوتاهی که همسرم خونه است، از سر کار برمیگرده خونه تا ما شام میخوریم و موقع خواب میشه، ترجیح میدم که توی آرامش باشه. یعنی وقتی که من میخوام اون مشاجره رو شروع کنم حل کردن، به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم و من دوست دارم این قضیه حل بشه، چون که واقعا خسته کننده شده دیگه. یعنی همین که همیشه با دعوا مرافعه باشه، با ناراحتی باشه و این گفتگو به هیچ نتیجه ای نرسه، یه خود واسه من دیگه خسته کننده شده. همه این نکته ها و این اتفاقاتی که بابتش ما مشاجره داشتیم و دعوا کردیم تا به حال، هیچ کدومش حل نشده، فقط به اون یکی اضافه شده و انبار شده و همه اینا تو دل من مونده، نتونستم هیچ کدومو حل کنم. خیلی ممنون میشم که من راه نمایی کنی. من مهسا دلجویی هستم، 31 ساله از تهران.
عزیزانم، عرض سلام دارم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خب باز مشکل دوتا همسره که واقعا نتونستن هنوز در گفتگوهاشون بعد این چند سال زندگیشون به نتیجه مطلوبی برسن. ما گفتگو رو برای چی انجام میدیم؟ چرا ما با دیگری صحبت میکنیم؟ یه موقع ما فقط داریم درد دل میکنیم، نتیجه ای هم نمیخوایم، فقط یه شنونده میخوایم، اشکال نداره. یه موقع نه، ما داریم گفتگو میکنیم با عزیزانمون، با نزدیکانمون، برای اینکه به یک نتیجه‌ای برسیم که این نتیجه باز نتیجه مطلوبی باشه. یعنی هم در رابطه با اون نتیجه‌ای که میگیریم من احساس آرامش کنم، هم طرف مقابلم اگر کسی هست. مثل اختلاف نظری که ممکنه بین دو تا همکار باشه یا یک رئیس و یک کارمند باشه. وقتی با هم گفتگو میکنم و جفتشون منطقیان مطمئنا نتیجه خواهد داد، یکی میگه خب من باشه این کارو اشتباه کردم، این کارو میکنم به جاش، طرف مقابلم میگه ممنون از اینکه این کارو انجام میدید. حالا یه موقعی ممکنه نه، اصلا این نباشه، دو تا همسر باشن، همونطور شنیدیم دیگه، بین همسران که اصلا نباید این موضوع باشه، نباید این اختلاف نظرها انقدر حاکم بشه روی گفتگوها که حتی بعد از چند سال بگن اصلا فایده ای نداره. من واقعا مراجعه داشتم اومده گفته فایده ای نداره، من دیگه اصلا حرف نمیزنم با همسرم، ترجیح میدم فقط زندگی کنم، چون در حرف زدن به هیچ عنوان همسر من متوجه موضوع نمیشه و آخر سر هم با دعوا، با کنایه، با دلخوری از همدیگه هر دو میریم کنار. آیا واقعا ما به این میگیم گفتگو؟ گفتگو یعنی اینکه آخرش ما بتونیم به این نتیجه یه جنبندی برسیم. باشه، شما اینو عنوان کردی، من اینو عنوان کردم، این درسته، اون غلطه، پس به شکل جنبندی اینه که از این به بعد توی این مشکل یا این رفتار یا این مسئله این گونه اقدام کنیم و عمل کنیم. یه موقع در رفتارهامونه، یه موقع در مسائل اقتصادی، یه موقع در مسائل اجتماعیه. اگر قرار این گفتگو به نتیجه برسه، اون توافق و تفاهم مهمه. یعنی دو نفر به شکل منطقی اومدن تونستن یک مفاهمه ایجاد بکنن، یعنی من تو رو فهمیدم، تو هم منو فهمیدی، پس بنابراین یک توافق ایجاد میشه. توافقم در گفتگو وقتی که رسید به نقطه توافق، یعنی نتیجه مطلوبیه، نتیجه اثر بخشه. ما از هر گفتگویی شاید لازم نباشه واقعا نتیجه اثر بخش بگیریم، ولی در میزان بالایی از گفتگوهامون اصلا باید نتیجه اثر بخش بگیریم. یعنی من چرا 3 ساعت وقتمو گذاشتم در یک جایی دارم صحبت میکنم با مراجعم، با اون یکی، با هر کسی، با فرزندم، برای یک نتیجه اثر بخش داشته باشم، یعنی نتیجه مطلوب. یعنی ببینم دفعه آینده مراجع من اومده، الان یکی از مشکلاتش، البته خیلی کم ممکنه حل شده، اینکه دیگه میدونه باید چی کار کنه توی زندگیش. گفتگوی بی نتیجه مثل اینه که من با دیوار حرف بزنم. ولی سر یک موضوع مهم که دو نفر منافعشون هست، بهترین راه گفتگوه، و بهترین حالت گفتگو هم اینه که هیچ کس اونجا احساس نکنه که وای گفتگو که بین ما فایده نداره، همسر من که اصلا همیشه زور میگه، نظر خودشه، و هیچ وقت ما به یک توافق نمیرسیم، و همین مسائل باعث ایجاد عدم رضایت میشه در طرف مقابلمون. پس تلاش کنیم از این به بعد واقعا سعی کنیم گفتگویی رو که داریم با طرف مقابلمون ببینیم اصلا از قبلش نتیجه چی میخوایم بگیریم. من اصلا برای چی دارم وقتمو میگذارم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت با این طرف صحبت میکنم اگه هدفی ندارم، اگه واقعا نتیجهش رو فکر نمیکنم که به چه نتیجهی میخوام برسم، آیا فایده داره یا خیر، آیا اصلا به نظر شما مناسب من زمانم رو هدر بدم یا خیر. پس سعی کنیم از این به بعد، واقعیت این که ما در زندگیامون خیلی جاها میبینیم گفتگوامون بی نتیجه بوده و هم خودمون حس بدی پیدا میکنیم، همین که از طرف مقابلمون هر کی که باشه کم کم فاصله میگیریم، در حالی که اگر گفتگو رو ببریم به سمت این که خب نتیجه میخوایم بگیریم، اصلا نتیجه اینه، حالا اصلا حرف شما درسته، نتیجه رو میگیریم که حرف شما درسته، تا اینکه رها کنیم بگیم نه بابا ما که همیشه دعوامون میشه. بعضی هم انقدر گارد دارن میگن نه ما اصلا با هم حرف نمیزنیم چون به شدت با هم دعوامون میشه. اشکال نداره، بالاخره با ما باید از یه جایی شروع بکنیم برای اینکه روابطمون رو بهتر و پایدارتر بکنیم. اینکه من بگم ولش کن، یعنی من برم تو لاک خودم، طرف مقابلم هم همینطور، که این نمیشه راه حل، یعنی صورت مسئله پاک کردن. ولی زمانی که شما میتونید از یک گفتگو نتیجه بگیرید، یک سری قوانین رو باید رعایت بکنید. شما بگو، من بگم، من پاسخ میدم، او پاسخ میده، و نهایتاً یه اعلام تنفس اگه کسی داره از کوره در میره، و بعد از مدتی دوباره مجدداً ما شروع میکنیم به گفتگو. یعنی انقدر این نکات مهمه در گفتگویی که نتیجه اثر بخش داشته باشه، که واقعا شاید ما خیلی مد نظرمون نباشه، اما در نظر داشته باشه یک چنین چیزی رو. خب عزیزان، برای اون که واقعا این تمرین رو انجام بدید، برای اینکه خودتون رو بسنجید که آیا تو گفتگوهاتون اثر مثبت، اثر منفی، آیا به نتیجه رسیدید یا خیر، همونطور که در خلال صحبتام اشاره کردم، واقعا ببینید اولا درصد کدوم، چه درصدی از گفتگوهای شما تا الان نتیجه بخش بوده که شما قصد داشتید یک نتیجه بگیرید ولی نتیجه گرفته نشده و احساس معموم شدن میکنید. یکی اینه، و این که واقعا من اگر میخوام گفتگو بکنم، قبل از این که میخوام با هر کسی وارد گفتگو بشم، هم خودم تعیین میکنم که هدفم از، یعنی به چی میخوام برسم برای این گفتگو، هم به طرف مقابلم میگم فکر کنید ما میخوایم راجع به این موضوع گفتگو کنیم، پس شما ببین به چی میخوای برسی تو این گفتگو، من ببینم میخوام چی برسم به این گفتگو. این بهترین تمرینیه که همه ما در همه شرایط میتونیم انجام بدیم تا انشالله نتیجه بهتری شامل حالمون بشه. خدا حافظ شما.
B بیماری های قلبی عروقی اولین علت مرگ و میر در دنیا و ایران است. در صورت بروز علائمی مثل درد قفسه سینه به سمت چانه و دست چپ، تنگی نفس، احساس تپش قلب و تعریق سرد، کد 247 را به اورژانس اعلام کنید. زمان طلایی درمان سکته های قلبی عروقی را از دست ندهید.
و اینک
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یه چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجه پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش، بنیان، اشتغال آفرین.
خوشیم در انداز از میان برزم پرخون میان برزم پرخون
تبدیل ها آمد نه همون ماند و نه دریا چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است که چون غرق است در بی چه ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا کافی افیون
روز و روزگارتون به خیر و شادی و سلامتی باشه همیاران و گرامی شنوندگان محترم رادیو سلامت صدای دانش نشاط و آرامش امیدوارم ساعت پیش رو ساعتی پر از آرامش و برکت باشه برای تمام شما همیهنان گرامی خودم. شما همچنان رادیو سلامت رو دنبال میکنید و با اعلام ساعت 12 ازتون دعوت میکنم برنامه بعد رو با نام گل یا پوچ بشنوید.